الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به توجيه فتوى مجتهد بر اساس اماره مثل خبر ثقه در مواردی که علم وجدانی به حکم واقعی نداشت بود، که ما چهار وجه ذکر کردیم، دو وجه آن را قبول داریم، یکی وجه اول را که قیام اماره مجوز فتوای مجتهد هست به حکم واقعی که اماره بر آن قائم شده، و حکم واقعی مشترک هست بین همه مکلفین، اختصاص به مجتهد ندارد. وجه دیگر که ما قبول داریم، وجه چهارم هست، تقلید طولی، تقلید دو مرحله ای. یعنی مجتهد می تواند به مقلد بگوید که خبر ثقه داریم بر وجوب نماز جمعه یا بر حلیت شرب توتون، و معارض و مخصص در معرض وصول هم برای آن نیست. عامی این فتوای مجتهد را قبول می کند و این فتوای مجتهد برای او حجت است، ثابت می شود برای عامی وجود خبر ثقه بلا معارض بر این حکم شرعی. موضوع میشه برای حجیت این خبر ثقه. بعد در مرحله دوم مجتهد به او مفاد حجیت این خبر ثقه را بیان می کند که فتجب علیک صلاة الجمعه و یجوز لک شرب التوتون. حالا به جای این فتوای دو مرحله ای، مراجع در رساله یک کلمه می نویسند: نماز جمعه واجب است، شرب توتون حلال است. با این فتوا کار اون دو مرحله رو انجام میدن. نفرمایید آقا مقلد که با این یک کلمه علم پیدا نمی کنه به خبر ثقه، علم پیدا نمی کنه به عدم معارض برای آن. یعنی این عامی که ملتفت نمیشه که مجتهد به او میخواهد بگوید ما خبر ثقه داریم بر این حکم شرعی و این خبر ثقه معارض و مخصص ندارد. شاید این مجتهد بر اساس اصل عملی فتوا داده است، شاید بر اساس علم وجدانی فتوا داده است. جواب میدیم همین مقدار از وصول کافی است، همین مقدار از وصول اجمالی کافی است. عرفاً برای این که این عامی موضوع بشه برای حجیت خبر ثقه، ما بیشتر از این دلیل نداریم که تفصیلاً عامی ملتفت بشود که مجتهد به او میخواهد بگوید که خبر ثقه داریم بر این اجمالاً میفهمد دلیلی بر این حکم داریم، همین وصول اجمالی کافی است. بله، میمونه این اشکال که مجتهدی که خودش میداند فتوایش برای این عامی حجت نیست، چون مجتهد اعلمی وجود دارد، یا میگوید من شرایط تقلید را ندارم، خدای نکرده عادل نیستم، او چطور فتوا بدهد؟ میگیم که فتوای او هم یک قید لبی دارد، یک قید ارتکازی دارد. وقتی در رساله می نویسد نماز جمعه واجب است، اگر ملتفت باشد، نه این که غافل باشد، که نوعاً غافلند و بر اساس همون وجه اول افتاء به واقع می کنند استناداً الی الاماره، ولو مبنای اصولیشان مثل صاحب کفایه است که می گویند اماره مجوز فتوای به واقع نیست، ولی ارتکازشون اونها را می کشاند به سمت همین افتاء به واقع بر اساس اماره، ولو مبنای اصولیشان این است که اماره صرفا منجز و معذر است و مجوز اخبار نیست. اما اگر ملتفت باشند، که دیگر بعد از این بحث ها نمی شود مجتهدین ملتفت نباشند به این مطالب، فتوایشان یک قید ارتکازی دارد که لوکان فتوای حجتن فی حق العامی فتجب علیه صلاة الجمعه و یجوز له شرب الدتان. این قید ارتکازی هست. این مسلک تقلید طولی یک فرقی با اون مسلک سوم که مسلک نیابت بود میکنه و ثمره عملیه بین مسلک نیابت و مسلک تقلید طولی هست و اون اینه: گاهی تقلید طولی نتیجه بخش نیست. کجا؟ مجتهد اعلم یک عامی هست دال بر تکلیف، یا دال بر ترخیص، بر اساس او میخواد فتوا بده. مجتهد غیر اعلمی هست میگه ما یک خبر مخصص اون عموم داریم و من بر اساس اون خبر خاص فتوا میدم برخلاف اون عموم. مجتهد اعلم میگه آقای مجتهد غیر اعلم، راوی این خبر ثقه است، مدلول این خبر در حد ظهور است. مجتهد غیر اعلم میگوید من مطمئنم طبق تراکم قرائنی که برای من حاصل شده است، راوی این خبر ثقه است، مدلول این خبر هم در حد ظهور است. مجتهد اعلم میگوید من تو را تخطئه نمی کنم، شاید شما درست میگویی، اما من اطمینان پیدا نمی کنم. نمیگویم تو اشتباه میکنی، نه، شاید شما راحت درست باشد به این معنا که شما مناشه‌ای بود اطمینان پیدا کردی که راوی این خبر ثقه است، مدلول این خبر در حد ظهور است و فتوا دادی بر اساس این خبر مخصص اون عام، ولی من اطمینان پیدا نمی کنم که راوی این خبر ثقه است یا مدلول این خبر در حد ظهور است، و لذا من که مقلد تو نیستم، من اون عام برایم معتبر است. میگیم جناب مجتهد اعلی بسیار خوب، شما طبق همون عام عمل کنید، اما طبق مسلک تقلید طولی تا تخطئه نکنید اون مجتهد غیر اعلم را، فتوای اون مجتهد غیر اعلم بر اساس اون خبر مخصص در حق عامی حجته. و شما که بر اساس اون عام میخواهید در حق عامی بگویید منجز است مدلول اون عام، که میگوید تجب و صلات الجمعه شامل مسافر هم میشود، یا یجوز و شربت تتون شامل غیر معتاد به شربت تتون هم میشود، تا تخطئه نکنی فتوای فل اعلم را بر اساس اون خبر خاص که آمد گفت لا تجب صلات الجمعه علی المسافر، لا یجوز شربتتون للشاب غیر المعتاد به شربتتون، منجز نمی شود در حق این عامی وجوب نماز جمعه و نسبت به حلیت شربتتون هم مؤثر ندارد با وجود فتوای معتبر از غیر اعلم. شمای اعلم باید تخطئه کنی این غیر اعلم را تا فتوای غیر اعلم از حجیت بیفتد. مگر شرط حجیت فتوا اعلمیت است؟ شرط حجیت فتوا عدم وصول فتوای معارض اعلم است، و الا شرط حجیت فتوا اعلمیت نیست. از غیر اعلم هم می شود تقلید کرد به شرط عدم علم تفصیلی یا علم اجمالی به فتوای مخالف اعلم. فتوای غیر اعلم غیر اعلم است، اما مجتهد است، فتوا داد بر اساس اون خبر خاص، گفت من وثوق دارم که راوی این خبر ثقه است و این خبر هم دلالتش تام است. مجتهد اعلم نمیگوید تو اشتباه میکنی، میگوید شما ممکن است درست بگویی، یعنی ممکن است انسان از این خبر وثوق پیدا کند به وثاقت راوی آن، به تمامیت دلالت آن، ولی من وثوق شخصی پیدا نمی کنم. وثوق شخصی در اینجا باید باشد دیگر، چون حجت شرعیه که نداریم بر وثاقت راوی، از تراکم قرائن میخواییم وثوق پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم. افراد در اطمینان پیدا کردن یکسان نیستند، در همون استاندارد چقدر فراز و نشیب هست. الان شما یک خبری را اینجا نقل کنید، برخی میگویند ما مطمئن شدیم، برخی میگویند نه ایشان شاید اشتباه میکند، و هر دو هم متعارفند. نه اون شخصی که میگوید من مطمئن شدم قطاع است، نه اون شخصی که میگوید من شک دارم وسواس است.
ولی این میگه در این مورد این آقا یه جور قطع
نه، مگر شما اگر قطع پیدا کنید از یک خبری ما شما را تکذیب میکنیم، میگیم ما قطع پیدا نکردیم، شما خوش به حالتان که از شنیدن این چند خبر بر ثبوت هلال، که الحمدلله هلال شعبان قطعی است دیگر جای شکی ندارد، ولی گاهی هم که مشکوک است، میگید شما میگید من از شنیدن این چند خبر مطمئن میشوم اینها اشتباه نکردن، اینها داعی کذب ندارن. اما شخص دیگری است میگه من اطمینان پیدا نمیکنم، او هم وسواس نیست، بطیع الاطمینان از فوقش نسبت به شما. خب اینجا با تقلید طولی مشکل حل نمی شود، اما با نیابت مشکل حل میشه. چرا؟ برای اینکه در مسلک نیابت مجتهد اعلم یقین شک خودش را اصل میداند، میگوید من شک دارم در وثاقت این راوی، من هم به نمایندگی از جمیع مقلدین شک دارم. این میشه دیگه نمایندگی، در فقط یقین که نیست، در شک هم نمایندگی میکند این مجتهد از عوام، در همه چیز نیابت میکند، همه چیز که دخیل است در استنباط حکم شرعی، ولذا اصلا اعتنایی نمیکند به اون مجتهد غیر علم. میگوید من وثوق ندارم و اینکه این راوی این خبر مخصص ثقه است یا دلالت این خبر در حد ظهور عرفی است، اون عام حجت است، چون معارضان و مخصصان به من واصل نشده است. اینجور میگه، فتوا میده. و این که محقق اصفهانی گفت که نیابت مسلک نیابت درسته، چون احساس میکنه مطابق است با مرتکز فقها. واقعا هم فقها هنگامی که فتوا میدهند خودشان را محور میبینند. خودش موضوع میشود برای حجیت خبر ثقه، خودش علم اجمالی پیدا میکند، بر اساس علم اجمالی فتوای به احتیاط میدهد، فکر نمیکند که عوام الناس که روحشان از این علم اجمالی ها خبر ندارد. ما این را قبول داریم که الان ولو به خاطر غفلت نوعی مرتکز فقها این هست، ولی بحث ما این است که آیا شارع این را امضا کرده است؟ دلیلی بر امضا این هست؟ این رو ما اشکال میکنیم.
در جایی که غیر اعلم اطمینان پیدا میکنه و براش حجت میشه، این فتواش وصول اجمالی خبر ثقه مقلد هم باشه، اون مقلد که اطمینان پیدا نمیکنه تا موضوع حجیت بره به درست.
بله،
قرار شد که موضوع حجیت در این فرد اطمینان شخصی باشه. وصول اجمالی به چه دردی خورد؟
اطمینان شخصی به چه؟
اطمینان شخصی به وثاقت راوی، به صدور روایت، به ظهور.
نه دیگه، مجتهد غیر علم، مجتهد غیر علم وقتی میگوید که نماز جمعه بر مسافر واجب نیست، این یعنی در حقیقت تقلید طولی میشود دیگه، فتوا میدهد به وجود یک دلیلی بر عدم وجوب نماز جمعه بر مسافر. و اون خبر، بله دیگه، اون میگه یک خبر ثقه ای داریم. خب بالاخره او کارشناسش اطمینان پیدا کرد، اون مجتهد غیر علم کارشناس است، اطمینان پیدا کرد صریحا که انه به مقلد گفته است که آقا تو گوش به حرف این مجتهد اعلم نده، ما خبر ثقه داریم بر عدم وجوب نماز جمعه در حق مسافر، هم راویش ثقه است هم دلالتش تام است، او را اون عامی را صاحب حجت، یعنی من وصل الیه خبر الثقه علی عدم وجوب صلات الجمعه علی المسافر میکند، بعد فتوا میدهد به عدم وجوب. مجتهد اعلم این فتوای معتبر غیر اعلم را نمیتواند از اعتبار بیاندازد. مگر عدم اعتماد قابل تخته است؟ آقا میگه من یقین ندارم، من میگم تو اشتباه میکنی. تو چی اشتباه میکنه؟ خب میگه یقین ندارم، زوره. دو نفر پیش شما اومدن گفتن ما ثابت است، شما یقین پیدا کردید، من یقین پیدا نکردم. شما به من میگه تو اشتباه میکنی. چی اشتباه میکنم؟ چی اشتباه میکنم؟ و دو نفر آمدن گفتن ماه ثابت شده است، شما یقین پیدا کردید، من یقین پیدا نکردم. چی شو اشتباه میکنم؟
یا وسواس داری یا همه قرائن رو بهش اشراف
نداری. آقا آقا مگر بناس همه در یک خط باشن؟ آقا متعارف در بین مردم یک خبر میاد، یکی اطمینان پیدا میکنه، خلاف متعارف هم نیست، دیگری اطمینان پیدا نمیکنه. اون میگه خب تو اطمینان پیدا نکردی، خوش به حالت، من اطمینان پیدا کردم، طبق این خبر عمل میکنم. یک آقای اومده بود پیش آقای حکیم، گفته بود که نمیدونم فلان کارخونه قندسازی من میدانم که نجس شده است. آقای حکیم فرموده بود شما اگر یقین دارید برو برید اجتناب کنید، من یقین ندارم. اون آقا بگه تو اشتباه میکنی که یقین نداری. خب یقین ندارم دیگه، اشتباه در چی میکنم؟ اعلم یقین ندارد، اما تخته نمی کند غیر اعلم را، که تو بی خود یقین پیدا کردی. آقا او کارشناس است، یقین اعلم به چه درد میخورد؟ پس یقین کی به درد میخوره؟ آقا کارشناس بر اساس یقین شخصی چه بسا فتوا میده. الان میرید رجوع کنید به پزشک، میگه من یقین دارم بیماری شما اینه، داروش هم اینه. میگیم برو کتاب پزشکی بیار ثابت کن که یقینت بر اساس سازمان بهداشت جهانی است، متخصص از ثقه است، میگوید یقین شخصی پیدا کردم. عقلا عقص میکنن، مگر خلاف متعارف یقین بکنن. بگه خواب دیدم دیشب پدرم را، گفت یک بیماری میآید نزد تو، او مبتلا به عرض شود خدمتتون که فلان بیماری است، دارویش هم فلان چیز است. و اگه اینجور باشه این پزشک رو میگن التماس دعا، برو شما عرض شود خدمتتون که دعا بنویس برای مردم، به درد پزشکی نمیخوری. نه، اما اگر طبق متعارف یقین پیدا کرده است چرا معتبر نباشد؟ اعلم باشد معتبر است، غیر اعلم هم باشد معتبر است، مگر اینکه اعلم غیر اعلم را تخطئه کند. اما که تخطئه نمی کنه، میگه لم یحصل لنا الوثوق به وساقت مسعدت ابن صدقه ولو ابراهیم ابن هاشم اکثار روایت از او داشته باشد، ولو هارون ابن مسلم اکثار روایت از او داشته باشد. یک مجتهد غیر عالمی میگه آقا من اطمینان پیدا کردم، 10 روایت آقای خویی میگه من اطمینان ندارم. شما میگید آخه 10 روایت من مطمئنم همش که دروغ نیست، اطمینان پیدا میکنی. آقای خویی شما رو بیاد تخته کنه، میگه من اطمینان ندارم، زوره. هیچ وقت هم نمیگه شما بی خود کردید اطمینان داری. خب انسان ها مختلفن در حصول اطمینان و عدم اطمینان. نه خیر، هیچ وقت اعلم نمیگوید نباید تو وثوق پیدا کنی. آقا 10 برای من اطمینان آور نیست، من حجت ندارم بین خودم و خدای خودم، دیگران را تخطئه نمی کنم. خب
این تخطئه نمی کنی چون نمی دونه که الان واقعا من دارم وسواس به خرج می دم یا اون زود به قدر رسید.
نه خوبم می دونه، خوبم می دونه. آقا خوبم میدونه،
با ادبه که نمیگه و الا تعارف کنه. از این دعا خارج نیست.
شما میگید یا کسی که متعارف است نه وسواس است نه قطا، این کسانی که متعارفن نه وسواسن نه قطا، اینا همه باید مثل هم باشن، همه یا قطع پیدا کنن و اطمینان پیدا کنن یا هیچ کدام نباید اطمینان پیدا کنن. نه آقا، خود متعارف ها هم کم و زیاد درشون هست، خود متعارف ها یک خط دقیق نیست که بین اونها یکسان باشد. نه خیر، اینها هم درجه اطمینان پیدا کردنشون مختلفه، بعضیا سریع الاطمینان ترن، بعضیا بطیء الاطمینان ترن. خب این راجع به مثال اول. اما مثال دوم، مثال دوم این است که مجتهد بر اساس استصحاب فتوا میده، استصحاب میکنه وجوب نماز جمعه را در عصر حضور، میگه در عصر غیبت هم پس نماز جمعه واجبه. ما عرض کردیم دو وجه رو قبول کردیم، هم جواز افتاء به واقع استنادن الاماره، هم تقلید طولی را و وصول اجمالی خبر ثقه به مکلف در موارد تقلید طولی کافی است، نیاز به تصریح مجتهد به وصول خبر ثقه نیست. عرفاً وصول اجمالی خبر ثقه کافی است و عرف بیشتر از این از دلیل حجیت خبر ثقه نمی فهمد. مثال دوم این است که مجتهد بر اساس استصحاب فتوا بده، استصحاب میکنه وجوب نماز جمعه رو در عصر حضور، میگه پس در عصر غیبت هم واجب است نماز جمعه. گفته میشه که این مجتهد بر اساس استصحاب فتوا میده، فتوا که میده فتوا به واقع میده، واقعا نماز جمعه واجب است در عصر غیبت که میشه افتاء به غیره، استصحاباً واجب است. خب آقای مجتهد شما یقین سابق دارید به وجوب نماز جمعه در عصر حضور؟ من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه. مقلدین شما چه گناهی کردند؟ اونها که یقین سابق به حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور ندارند، استصحاب در حق اونها موضوع ندارد. نگید آقا قاعده اشتراک احکام بین همه اینجا محکمه، قاعده اشتراک الغاء اصناف نمی کنه. مثل اینکه یه آقایی زنگ میزنم در سفر نماز دو رکعتی میخونه، مرجع تقلید ماست، رفیقیم با هم زنگ میزنیم آقا کجا هستی، دلمون تنگ شده براتون، ایشون میگه رفتم سفر مشغول نماز دو رکعتی بودیم. میگیم عجب، پس ما نماز چهار رکعتی خوندیم. میگه خب باید هم بخونی، تو صنف حاضری، من صنف مسافر. الغاء اصناف که نمی کنه قاعده اشتراک. من جرا فی حق الاستصحاب، خب یبنی علا یقینه، من لم یجر فی حق الاستصحاب لا یبنی علال حالت سابقه. اصناف مختلفن، این که منافات با قاعده اشتراک نداره. اینجا هم یک توجیه های خویه خیلی راحت فرموده استصحاب که داشت مجتهد فتوا بده به واقع، چون استصحاب علم تعبدیه به واقع. از شما میپرسن که زید خوابه یا بیدار؟ میگید خوابه. یوم زید از دم در میاد تو، به شما میگن که شما که گفتی زید خوابه، گفتی خب استصحاب کردم دیشب که خواب بود، استصحاب میگه تا حالا خوابه. آقای خویی میگه خب چه اشکالی داره، استصحاب کرده بنده خدا. خب مجتهدم استصحاب میکنه، وقاع وجوب نماز جمعه رو فتوا میده به واقع وجوب نماز جمعه در اصل غیبت به اعتماد استصحاب، چون استصحاب میگه لا تنقض الیقین، ارشاد به این است که یقین سابق در اعتبار شارع هنوز باقی است، ولذا میگه آن را به هم نزن. خب انصافا این خلاف ظاهر، ظاهر لا تنقض الیقین به شک نهیه از نقض عملی یقین به شک، این لا تنقض ها عملا، ای در مقام عمل به گونه عمل کن گویا یقین داری، آثار قطع طریقی محض را میگه بار کن که منجزیت و معذریته، نه جواز اخبار که اثر یقین موضوعی هست. اینکه کنت علا یقین من تهارتک فشککت ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. وجه دوم، مجتهد وقتی علم تعبدی به بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غیبت داشت میشه موضوع برای جواز اخبار و جواز افتا به واقع، واقع که وجوب نماز جمعه است در عصر غیبت مشترک است، حکم واقعی بین همه
واقع
تعبدیه. آقا تعبد به علم مجوز اخبار به واقع، وقتی این مجتهد طبق کارشناسی خودش توانست فتوا بدهد، ما مصحح برای افتا پیدا کردیم، مصحح تقلید که داریم، مصحح تقلید سیره عقلایی است بر رجوع غیر خبره به خبره. چرا از خبرویت نیست؟ از جهالت است؟ از خبرویت است دیگر؟ جواز افتا را ثابت کرد، جواز افتاش بر اساس خبرویت است. این اگر خبرویت نداشت که از شکم این مسائل یقین سابق و شک لاحق و تعبد به علم به بقا در نمی آورد. یعنی این آقا، این آقا خب یعنی آقای خویی خبره نیست؟ سوال هست تموم شد. آقا آقا آقای خویی خبره است، نظر میده، نظرش حجته. میگن چجور نظر دادی که نماز جمعه در عصر غیبت بر همه مردم واجب است؟ میگه به شما چه ربطی داره، من میدونم و خدای خودم، من بر اساس این که استصحاب را علم به واقع میدانم تعبدن فتوا دادم به آن، ناشی از خبرویت دیگه و برای عامی حجته.
استصحاب خواب میکنه، میگه خوابه، بعد ما بگیم لابد از اون خبرویت گفته، یا حتی احتمال میدیم، میدیم بنده خدا بعد از حرفایی که میزنه طرف دیشب خوابیده استصحاب میکنه.
ببخشید مگه شما از آقای خویی تقلید میخوای بکنی؟ میخوای چی بگی؟ میخوای بری نماز جمعه شرکت کنی؟ خب نرو شرکت بکن دیگه، قد نیست که اونی که شرکت میکنه میگه بر اساس فتوای آقای خویی میرم شرکت میکنم، این میشه تقلید؟ تقلید از یک شخص خبره؟
از باب خبرویت یا از باب اینکه آقای خویی ثقه است؟
آقا
خبرویت این خبرش از خبرویتش نیست، میگه من چون شک دارم از باب تعبد به استصحاب من دارم میگه
شک دارم، اما شک یک خبیر است، همه اینها ناشی از خبرویته، ولی براعت هم که جاری میکنه شک داره، اما شک یک خبیر است و موازین را اعمال میکنه. بگذاریم. وجه دوم، وجهی است که صاحب کفایه آقای صدر، آقای زنجانی هم نظرشون دیدم همینه، مطرح میکنن، میگن رکن استصحاب واقع الحدوثه، نه یقینه به حدوث. تموم شد و رفت. واقع الحدوث رکن استصحاب وقتی بود، پس مقلد هم موضوع استصحابه ولو یقین به حدوث ندارد. یعنی این چتر استصحاب که میگه بنا بگذارید بر بقاء وجوب نماز جمعه، نه فقط روی سر مجتهد اومده، روی سر همه مردم اومده. چون واقع الحدوث که نسبی نیست، واقع الحدوث مجتهد تشخیص میده که نسبت به وجوب نماز جمعه در اصل حضور واقع الحدوث بود، خب ولذا تشخیص میده که استصحاب در حق عامی هم جاری است و عامی هم الان مخاطب است که لا تنقض الیقین، لا تنقض الحالت السابقه التي وجوب صلاه الجمعه في اصل الحضور بالشک في وجوب صلاه الجمعه في اصل الغيبه. مشهد فتوا میده به همین حکم ظاهری استصحابی. حرف خوبیه، حرف خوبیه، ولی اولا مبنا رو باید درست کرد. چرا؟ برای اینکه شما لا تنقض الیقین به شک رو، این یقین به حدوث رو از رکنیت میندازید، دلیل میخواد. ظاهرش اینکه یقین به حدوث رکنه و نقضم اسناد داده شده به یقین. یقین امر مبرمه، گفتن نقضش نکن با شک. حالا چجور این بزرگان القا کردن رکنیت یقین به حدوث رو، انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. نکته دوم اینه که اگر فتوای غیر اعلمی بر خلاف استصحاب بود، اونو تخطئه کنی. بابا یه مجتهدی میگه من وثوق دارم، یک خبری هست، خبر ثقه است که میگه نماز جمعه بدون حضور امام معصوم حرام است، مثل آقای بروجردی. ولی آقای بروجردی نسبت به شیخ انصاری غیر علمه دیگه، میگه حرام است. باید تخطئه کنه شیخ انصاری این فتوا رو، ولی با وجود این فتوای معتبر در حق عامی، استصحاب در حق حجت نمیشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.